صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای قدوس ازلی و متعال و ای خدای بی همتا و بی نظیر و ابدی، ما بندگان خاکی و نالایق در این ساعت به درگاه اقدس و پاک تو روی آورده و آمده این تا تو را بپرستیم و ستایشت کنیم و از کلام مقدست مستفیض شده آرامش جان و روح و غذای معنوی را از تو دریافت کنیم. پس استدعا می کنیم ای خدای مهربان و پدر بنی نوع بشر، ما را در درک و فهم کلامت یاری بده و روح القدست را عنایت فرما تا معنی کلامت را بر ما مکشوف سازد. بگذار که تمام هستی و افکار خود را از هر چیزی و هر کسی جست و خالی ساخته و تماما معطوف به تو بنماییم. شکرت می کنیم ای خداوند که فیض تو شامل حال طالبانت است. شکرت می کنیم که دعای بندگان خود را نیز که با ایمان دعا می کنند می شنوی و پاسخ می دهی. خدایا با ایمان در این ساعت به درگاهت آمده ایم، پس توفیق عنایت فرما که با ایمان منتظر تو باشیم. این دعا را به نام و لیاقت عیسی مسیح زنده، منجی و نجات دهنده کل بشریت می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، حق جویان و تشنگان راستی، شادی و خرمی پروردگار مهربان، پدر آسمانی، خدای محبت با شما باشه. امیدوارم که در پرتو عنایات او هر روز خود را با سپاس و ستایش آغاز و به پایان برسانید و در طی روز نعمات و فیض او را به خاطر آورده و نامش را دائما شکر بگویید. ما نیز خدا را به خاطر اینکه امروز هم به زندگیمون اضافه کرده تا با شما عزیزان و رایان حق باشیم، او را ستایش میکنیم و میدانیم که فقط و فقط بر اثر فیض اوست که به ما لطف کرده تا با شما سخن بگوییم. دعا میکنیم که همه ما در این ساعت از رحمت و عنایات او بیش از بیش بهره‌مند شویم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش سید رضا مسعودی این افتخار رو دارم که از تورات مقدس یا عهد عتیق آیات رو براتون بخونم و پیرامون آیات قرائت شده توضیحاتی جهت روشن ساختن اذهان شما عرض کنم. ازتون دعوت میکنم که اگر کتاب مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 207 بگشایید تا از قسمت چهارم تورات یعنی سفر اعداد از فصل دوم از کلام خداوند مطالعه کنیم. از فرصت استفاده میکنم و ضمن تشکر و تقدیر از همه شما عزیزانی که برای ما نامه نوشتید، عرض میکنم که اگر شما هنوز کتاب مقدس را به زبان فارسی در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن هستید، میتونید با ما مکاتبه کنید و آن را از ما درخواست نمایید تا ما براتون ارسال بداریم. آدرس در پایان مجدداً خدمتتون عرض خواهیم کرد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. موسی، این مرد خدا که قانون و شریعت الهی و مخصوصاً ده فرمان را برای اولین بار به جهانیان از جانب خدا عطا نمود، پنج قسمت اول کتاب مقدس یا عهد عتیق را به ناب فرمان خدا برشته تحریر درآورد تا قوم بنی اسرائیل و همچین همه مردم عالم از آنچه که خدا انجام داده و امر فرموده و به ما دستور می‌دهد آگاه سازد. و تا امروز من و شما که صادقانه طالب طریق الهی هستیم و در این عالم کوشش و سعی تمام می‌کنیم تا به مقصود و هدف نهایی و سر زندگی دست یابیم، بتوانیم با پیروی از راه خالق خود به گم شده و آرزوی باطنی رسیده و به زندگی ابدی راه یابیم. کتاب اعداد چهارمین قسمت از عهد عتیق میباشد که ما با کمک خدا سعی می‌کنیم مطالب و آیات این قسمت از تورات را به سمعتون برسونیم. قوم بنی اسرائیل پس از آزادی از مصر و اقامت 2 سال در صحرای سینا، آن هم بیشتر ایام در مقابل کوه سینا، فرامین و دستورات خدا را توسط موسی دریافت نمودند و با خدا عهد بستند که در تمام ایام عمر خود در اجرای اوامر و اطاعت از دستوراتش کوشش بلیغ نموده و هرگز از راه او دور نشوند. آنها پس از اینکه تمام قوانین و شریعت لازم برای زندگی خود دریافت نمودند، حاضر شدند که به سوی سرزمین کنعان یا سرزمین موعود حرکت نمایند. در این سفر طولانی از یک سو اسرائیلی‌ها وفاداری، نگاهداری و رهایی و محبت بی‌پایان خدا را تجربه می‌کنند و از سوی دیگر داوری و خشم و غضب خدا را. خدا آنانی که نسبت به عهد خود بی وفا می شوند را شدیداً مجازات و تنبیه می کنه و علتش هم اینه که آنها را تعلیم می ده و یا می خواد به آنها یاد بده که باید مطیع خدا باشند اگر می خوان قوم برگزیده او باشند. باید به او اعتماد کنند و باید ایمان خود را عملاً با اعتماد و تسلیم شدن به او و به کلامش آشکار نمایند. البته به اجبار نبود، آنها قول دادن، عهد بستن که نسبت به خدا وفادار باشن. خدا میگه حالا که از روی میل و ارادهتون حاضر شدید از کلام من پیروی کنید، باید مطیع باشید تا آخر، باید ایمان خود را حفظ کنید، در غیر این صورت با من عهد نبندید، جزو بندگان من نباشید. آنها بایستی زندگی خود را در بست مطیع خدا بدهن، تسلیم خدا بشن، آن هم البته از روی میل و اراده. همچنین در این سفر است که خداوند یکتا به آنها قانونهایی که لازمی اداره حکومت دنیوی است عطا می‌کند و قانون اساسی کشور جدید و تأسیس و سیاست را به آنها میده تا نه فقط زندگی معنوی و مفید درستی داشته باشند، نه فقط زندگیشون مقبول پسند خدا باشه، بلکه از زندگی دنیوی نیز به طرز صحیح بهره گرفته و بر سایر ملت‌های عالم نمونه باشند. دستوراتی که خدا به آنها عطا می کند برای اتحاد و بقا و موفقیت در تمام مراحل، اما سیاسی، اقتصادی، بهداشتی و روابط خانوادگی و قبیله‌ای و روابط بین المللی می باشد. خدا به آنها این دستورات را عطا می کند تا دیگر ملت ها از آنها یاد بگیرند. قسمت اول این کتاب که شامل 5 فصل اول می باشه، خدا دستوراتی عطا می کند که در نتیجه آن هر نوع تضاد و جدایی بین قوم بنی اسرائیل برطرف میشه. کلام خدا میگوید هرگاه مملکتی بر علیه خودش منقسم باشد دوام نخواهد آورد. پس برای بقا و احیای ملت باید اول اتحاد و یگانگی بین مردم باشد. و حالا خدا با دادن دستوراتی نظیر سرشماری و تعیین مقام و جا به موسی امر میکند که بین قوم بنی اسرائیل که تا به حال هیچ رهبر و هماهنگی نداشتند یک اتحاد و نظم خاصی به وجود بیاورد و عملا با این دستورات به من و شما نیز نشان میده که او خدای نظم و انضباط است و هر حرکت و هر جنبش و هر چیزی که خلق کرده است بر اصول نظم میباشه و بسیار دقیق میباشد. فصل اول شامل نظم طایفه‌ایه، فصل دوم شامل تنظیمات عفتی و روحانی میباشد. خدا با آنها دستوراتی عطا می کند که اردویی که در آن هستن را باید پاک و منزه نگاه بدارن. و در فصل سوم آخرین وقایعی که در اطراف کوه سینا به وقوع پیوسته برای ما بازگو می کند که حالا اجازه می خواهم آیاتی از فصل 2 و 3 براتون بخونم. 3 آیه اول فصل دوم اینطور آغاز می شود. و خداوند موسی و هارون را خطاب کرده گفت هر کس از بنی اسرائیل نزد علم و نشان خاندان ابای خیش خیمه زند و در بر و در برابر اطراف خیمه اجتماع خیمه زنند و به جانب مشرق به سوی طلوع آفتاب اهل علم محله یهودا بر حسب افواج خود خیمه زنند و رئیس بنی یهودا نشون ابن امین آداب باشد. حالا در آیه اول به ما یادآوری میکنه که این دستورات را خدای یکتا به موسی و هارون عطا میکند. خداوند به موسی امر میکند. امر میکند که هر طایفه‌ای علامتی که مخصوص آنها بود، مثل پرچمی که داشتن برافراشته و در جایی در رابطه با عبادتگاه مقدس یا خیمه شهادت قرار بدن. یعنی خیمه شهادت یا مرکز عبادت در مرکز این اردوی عظیم خواهد بود و 12 طایفه اسرائیل دور تا دور آن چادر میزنند. تمام قوم بنی اسرائیل شمرده شده بودند به غیر از طایفه لاویان، به طوری که در آیه 33 و 34 اینطور میخوانیم: اما لاویان چنان که خداوند به موسی امر فرموده بود در میان بنی اسرائیل شمرده نشدند و بنی اسرائیل موافق هرچی خداوند به موسی امر فرموده بود عمل کردند و به این طور نزد علمهای خود خیمه زدند و هر کس بر حسب قبایل خود با خاندان ابای خود کوچ می‌کردند. در فصل سوم ما ملاحظه می‌کنیم که چگونه خدا قوم بنی اسرائیل را آماده سفر به سوی سرزمین موعود می‌کند. اما بیشتر از آن طایفه لاویان را به ما معرفی می‌کنه و اینکه چگونه خدا این طایفه را برمی‌گذارد تا در کارهای روحانی فعالیت داشته باشند و از عبادتگاه نگاهداری کنن. چهار آیه اول فصل سوم رو خدمتتون میخونم. میفرماید: این است نسل هارون و موسی در روزی که خداوند در کوه سینا با موسی متکلم شد، و نامهای پسران هارون این است: نخست‌زاده‌اش ناداب و ابیهو و الازار و ایتامار. و این است پسران هارون کهنه که مس شده بودند که ایشان را برای کهانت تخصیص نمود، اما ناداب و ابیهو در حضور خداوند مردند هنگامی که ایشان در بیابان سینا آتش قریب به حضور خداوند گذراندند و الازر و ایتامار به حضور پدر خود هارون کهانت می نمودند. فراموش نکنید که دوستان در اینجا می بینیم که هارون و موسی که برادر بودند از نسل لاویان بودند و لاویان مأمور کار عبادتی بودند یا دستورات و تعلیمات مذهبی را به مردم می‌دادند. در این آیات گذشته از اینکه نام‌های پسران هارون رو برامون بیان می‌کنه و اعلام می‌کنه که آنها برای کار کهانت محض شدند، درباره آتش قریب به حضور خداوند که عامل مرگ دو پسر ارشد هارون که برادر موسی بود نیز می‌گردد. حالا مقصود از کهانت همان واسطه و شفاعت است. در عالم معنویت بشر لااقل تا قبل از ظهور عیسی مسیح نیازمند شفیع و واسطه بین خود و خدا یکتا بود. چرا؟ چون بشر از نظر خدا گناهکار و خدا خدای قدوس است و بایستی یک رابطه باشه که بین این دو یک رابطه و اتحاد برقرار کند. و البته پیامبران خدا گذشته از آوردن پیام و دستورات الهی کم و بیش این وظیفه را نیز به عهده داشتند، زیرا انسان گناهکار و اسیر شیطان نمیتواند همینطوری به حضور خدای قدوس و عادل حاضر شود، زیرا گناه در درگاه خدا راه ندارد. در حقیقت دیوار و ورطه عظیمی بین خدا و انسان بر اثر گناه به وجود آمده و کار شفیع آن است که همانند پلی بشه که بین خدای قدوس و انسان گناهکار ارتباط برقرار کند. خداوند هارون برادر موسی را برمی‌گذارد تا به عنوان کاهن یا پیشوای روحانی برای قوم شفیع باشد. یعنی این پلی رو که ما داریم در مورد آن سخن می‌کنیم، پلی که رابطه معنوی بشر با خدا را متصل می‌کند را به عهده بگیرد. و البته موسی وظیفه داشت که هارون را تقدیس کنه. پس بنا به فرمان خدا او را با روغن مس می‌کنه تا همه مردم اسرائیل بدانند که او برگزیده خداوند است. ریختن روغن بر سر روی برگزیدگان امر خدا بود و خداوند بارها و بارها در تورات به آن اشاره شده بود. بد نیست بدانیم که کلمه مسیح از مس شدن مشرقف گردیده و به معنی برگزیده شدن است. و وقتی کلام خدا میگوید مسیح موعود، در حقیقت میگوید آن برگزیده‌ای که تا ابدالآباد شفیع و نجات دهنده و عامل ارتباط بشر با خداوند میباشد. پس وقتی که خداوند به انبیا گفته بود که من مسیح موعود را میفرستم، مقصود آن نجات دهنده ابدی می باشد، کسی که خدا او را برگزیده که تا ابدالآباد این رابطه شفاعت را بین خدا و بشر به عهده بگیرد. حالا خدای تعالی به هارون دستورات و اوامر خاصی عطا میکنه تا در عمل شفاعت و کار کهانت آنها را مو به مو اجرا کند. در غیر این صورت نه فقط عامل شفاعت نبود، بلکه خود هارون نیز کشته میشد. در آیات تورات آمده است که دو پسر از پسران هارون اگرچه از این دستورات واقف بودند، ولی به علت بی توجهی به امر خدا رسومات قربانی را برای خدا آنطور که خداوند امر فرمود انجام نمیدهند و به مقدسترین جایگاه یعنی قدس الاقداس در خیمه عبادتگاه وارد میشن، مکانی که خدا با موسی سخن میگفت. آنها همینطوری وارد آنجا میشن که آنان کشته میشن. آتش خدا بر آنجا نازل میشه و این دو پسر که پسر کاهن اعظم بودن نابود میشن. بر اثر مرگ این دو پسر هارون، ترس و اضطراب بسیار عظیمی بر قوم اسرائیل نازل میشه، به طوری که بعد از آن جرأت نمیکردن که حتی به محوطه عبادتگاه نزدیک بشن. همونطوری که عرض کردم، خداوند به موسی میگوید که طایفه لاوی را برای انجام کارهای مذهبی و ارشاد مردم برگزیند و آنها وظیفه تعلیم تورات و شریعت را به عهده میگیرند. این موضوع از آیه 5 برای ما بازگو شده است. آیات را براتون میخونم. میفرماید و خداوند موسی را خطاب کرده گفت: سبت یا طایفه لاوی را نزدیک آورده ایشان را پیش هارون کاهن حاضر کن تا او را خدمت نمایند و ایشان شعار تمامی جماعت را پیش خیمه اجتماع نگاه داشته خدمت مسکن را به جا آورند و جمیع اسباب خیمه اجتماع و شعار بنی اسرائیل را نگاه داشته خدمت مسکن را به جا آورند و لاویان را به هارون و به پسرانش بده، زیرا که ایشان از جانب بنی اسرائیل بالکل به وی داده شدند و هارون و پسرانش را تعیین نما تا کهانت خود را به جا آورند. و خداوند موسی را خطاب کرده گفت که اینک من لاویان را از میان بنی اسرائیل به عوض هر نخست زاده از بنی اسرائیل که رحم بگشاید گرفتم، پس لاویان از آن من باشند، زیرا جمیع نخست زادگان از آن منند. و در روزی که همه نخست زادگان زمین مصر را کشتم، جمیع نخست زادگان اسرائیل را خواه از انسان و خواه از بهایم برای خود تقدیس نمیدم، پس از آن من می باشن. من یهوه هستم. در آیه 8 می بینیم که طایفه لاویان وظیفه داشتن که آیات و تعلیماتی که هارون کاهن از تورات می داد رو نه فقط یاد بگیرن، بلکه به همه بنی اسرائیل تعلیم می دهن. هارون تورات را از مکان مقدس می خواند و آیات را برای آنها نقل قول می کرد و لاویان آن را به قوم می گفتن. برای اولین بار شعرها و سرودهای ستایش در وصف خدا یکتا سراییده می شد و در کتاب تورات و در مزامیر به چند سرود و شعاری که در وصف قدرت و ستایش خداست اشاره شده است و برای ما به ثبت رسیده. حالا لاویان وظیفه داشتند که این اشعار روحانی را نیز به مردم تعلیم بدن. از آیه 11 خداوند به یک دلیل دیگر که چرا طایفه لاویان را برای خدمت مقدس برگزیده است اشاره می کنه. وقتی که خداوند دوستان آخرین بلا را میخواست بر مردم مصر فرود بیاورد تا مصریان اجازه بدن که اسرائیلی ها آزاد بشن، مرگ نخست‌زاده ها را فرستاد. خداوند به موسی امر کرد که در آن شب قوم بنی اسرائیل نخست‌زاده های خود را تقدیس نمایند، وقف او کنند. حالا خداوند میگوید که این طایفه لاویان را به جای جمیع نخست‌زاده های قوم بنی اسرائیل برمیگزینم. حالا شاید بپرسید که چرا؟ البته اگرچه دلیل آن ذکر نشده، ولی در آخر آیه 13 می‌فرماید من یهوه هستم، یعنی من خدا هستم و هرچه اراده کنم همان می‌شود. خواست خداست. به عبارت دیگر خدا اختیار برگزینش و یا نابود کردن را داره و حالا اراده می‌کنه، اختیار می‌کنه که این طایفه را به عنوان غلامان خانه خدا به کار ببرد. از سرشماری هایی که در سه فصل اول آمده است متوجه می شویم که طایفه لاویان از همه کوچکتر بودند. تعدادشون کمتر بود. در سال دوم از سفرشون فقط 22,000 نفر بودند و خدا اراده نمود که آنها را برگزینه برای انجام کارهای روحانی. در کتاب مقدس آمده است که همه ما انسان ها در حقیقت برگزیده شدیم تا خدا را خدمت کنیم و بدون شک همانند لاویان در امور معنویت مردم را یاری بدهیم. اما متاسفانه این ما آدمیان هستیم که از دعوت الهی تفره رفته و به جای اینکه در راه خدا زحمت را تحمل کرده و در بشارت کلام خدا عمر خودمون رو وقف کنیم، بنا به دلایل انسانی و پوچ راه خود را بر راه خدا ترجیح داده و خودمون رو خدمت میکنیم، خدمتی که نه پاداشی دارد و نه عاقبتی. همچنین در اینجا تفاوتی بین عهد عتیق یا عهدی که خدا از طریق موسی با قوم بنی اسرائیل بست و عهد جدید، یعنی پیمانی که خدا با تمام بشر از طریق عیسی مسیح بسته است، آشکار میشه. لاویان تنها طایفه بودند که حق انجام تفسیر آیات تورات را داشتند. خواندن و تفسیر کردن کلام خدا به عهده آنها بود و مردمی که طالب کلام خدا بودند چاره ای نداشتند جز اینکه بیان پهلوی لاویان و از لاویان التماس کنند، بخوان که وقت خود را بدن و آیات را بخونن و آیات را برای آنها تفسیر کنن. یک حالت روزخانی و تفسیری که لاویان از کلام خدا میکردن چیزی بود که دیگران از کلام خدا میدانستن. مردم خودشون کلام را نمیخونن بلکه لاویان، در حالی که دوستان عزیز در عهد جدید خداوند میگوید که من روح خود را بر همه بشر خواهم ریخت و یا همه انسانها را از حکمت و روح خودم پر میکنم، همه را بر میگزینم تا خودشون کلام را بخونن و درک کنن و بفهمن. در رساله به عبرانیان فصل نهم اینطور میخوانیم: اما خداوند میگوید این است عهدی که بعد از این خواهم بست، یا عهد جدید، که شریعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاد و آن را بر دل ایشان خواهم نوشت و من خدای آنها خواهم بود و آنها قوم من. و بار دیگر کسی به همسایه‌اش و یا شخصی به برادرش تعلیم نخواهد داد و نخواهد گفت که خداوند را بشناست، زیرا خداوند میگوید جمعی ایشان از خرد و بزرگ مرا خواهند شناخت، چون که عصیان ایشان را خواهم آمرزید و گناهان ایشان را دیگر بیاد نخواهم آورد. گوش کنید به این عهد جدیدی که خداوند میگوید. خود خداوند میگوید این است عهد جدیدی که بعد از این خواهم بست، که شریعت خود را در باطن شخص خواهم نهاد و آن را بر دل آنها خواهم نوشت و من خدای آنها خواهم بود و آنها قوم من. و بار دیگر کسی به همسایش و یا شخصی به برادرش تعلیم نخواهد داد و نخواهد گفت که خداوند را بشناس، زیرا خداوند میگوید جمعی ایشان از خرد و بزرگ، از کوچک و بزرگ مرا خواهند شناخت، چون که عصیان ایشان را آمرزیده و گناه ایشان را دیگر بیاد نخواهم آورد. بله دوستان عزیز، خداوند در این آیات به ما وعده داده است که اگر در عهد و پیمان او قرار بگیریم، خود او گفتار و آیات و شریعت آسمانیش را نه بر روی کاغذ، نه بر روی سنگ یا پوست، بلکه در قلب‌های ما خواهد نوشت. یعنی ما کلام خدا را از بر خواهیم دانست، از همه دستورات خدا آگاه خواهیم بود، دیگر نیازی به معلم مذهبی نخواهیم داشت، دیگر نیازی نداریم که به مکتب بریم که کلام را یاد بگیریم. چرا؟ زیرا روح قدوس خدا، روح تعلیم دهنده خدا، حکمت خدا بر ما قرار می‌گیرد. و دوستان عزیز، وقتی روح خدا بر من و شما قرار بگیره، آن وقت ما نیز محض شده یا برگزیده محسوب میشیم و کسی که برگزیده باشه مسلماً میداند که خداوندش چه داره میگه، مسلماً پیام خدا را میشنوه، مسلماً اطمینان پیدا میکنه که خداوند برای او چه هدفی داره، خداوند چه میگه و چه چیزی رو میخواد. و دوستان عزیز، در این عهد جدیدی که خدا بسته، نه فقط ما قادر به درک و فهم کلام خدا هستیم، نه فقط به وسیله روح خدا پر میشیم و هدایت میشویم، بلکه این اطمینان کامل را خواهیم داشت که خدا گناهان ما را بخشیده، خدا گناهان ما را دیگر بیاد نخواهد آورد، رحم و فیض خدا بر ما نصیب شده، همونطور که خدا میگوید که ما فرزندان او خوانده خواهیم شد و او گناهان ما را دیگر بیاد نخواهد آورد. یعنی خدا گناهان ما را بخشیده و برای همیشه آن را از ما جدا کرده است. دوستان عزیز، عهد جدید یا انجیل مقدس، یعنی پیمان جدیدی که خدا با بشر بست، پیمانی که از طریق فیض خدا و به وسیله صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح مهرموم شده است، که هر کسی در این پیمان الهی قرار بگیرد از آن خدا خواهد بود و خدا او را برای مقاصد خودش به کار می‌برد و خواهد بود. واقعیت اون است دوستان عزیز، کتاب مقدس وقتی که ما میخونیم ملاحظه میکنیم که یک حقیقت مهم را آشکار کرده. همونطور که در عهد عتیق خدا قوم اسرائیل را برمیگزینه، نه به خاطر اینکه خوب بودن، بلکه به آنها میگه که اگر از کلام من پیروی کنید و مطیعان باشید، شما قوم خاص من باشید و شما را برکت میدهم. امروز نیز در عهد جدید در انجیل مقدس خداوند همین پیمان را با من شما میبندد. خدا ما را برگزیده دوستان عزیز، خدا شما را برگزیده، ولی مهم اینه که آیا شما به عهد خدا وفادارید؟ آیا به دعوت خدا لبیک گفتید؟ عهد جدیدی که خداوند بسته است برای هم است، برای منه، برای شماست. خداوند میگوید این است عهدی که بعد از این با شما خواهم بست، شریعت خود را در باطن شما خواهم نهاد. دوست من، آیا کلام خدا در وجودتونه، در قلبتونه، در فکرتونه؟ میگوید آن را بر دل ایشان خواهم نوشت. آیا از کلام خدا آگاهی دارید؟ میگوید من خدای آنها خواهم بود و آنها قوم من. آیا جزء قوم خاص خدا هستید؟ میفرماید بار دیگر کسی به همسایش یا شخصی به برادرش تعلیم نخواهد داد و نخواهد گفت خداوند را بشناس. آیا خدا را میشناسید؟ حقیقتا خدا را میشناسید؟ خداوند میگوید همه از کوچک و بزرگ مرا خواهند شناخت. ای عزیزان، چقدر شما خدا را میشناسید؟ جالب اینه که میگوید چون که عصیان ایشان را خواهم آمرزید و گناهان ایشان را دیگر بیاد نخواهم آورد. یعنی زمانی ما خداوند را خواهیم شناخت که عصیان ما آمرزیده باشد، گناهان ما را دیگر بیاد نیاورده باشه. دوستان، آیا لطف خدا شامل حال شما شده و گناهانتون بخشیده شده است؟ کلام خداوند میگوید که امروز اگر به عیسی مسیح ایمان بیاوریم و زندگی خودمون رو تسلیم او کنیم، او گناهان ما را میبخشد، زیرا او به خاطر ما تاوان گناهان ما را پرداخت، به خاطر ما جانش را فدا کرد بر روی صلیب. خوشبخت کسانی هستند که در عهد جدید خدا شریک هستند و در آن شریک و سهیم شدند. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا یکتا می‌سپارم. خدا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.